بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی کتاب صلات صلات الابوات روز یک شنبه 23 مهر ماه 1391 مطابق با 27 ذوالحجه الحرام 1633.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. عرض می شود که فرمایشی که مرحوم محقق رحمت الله علیه در معتبر استدلال کردند برای اینکه بگیم در هر تکبیری رفع الیدین مستحب باشه، ایشون استدلالشون به این بود که اگر بنا شد در رکعت در تکبیره اولا این امر وجهان دارد، پس زیاده در بقیه تکبیرات هم باید رجحان داشته باشه، چون معلوم میشه دست بالا بردن یه امر راجحیه، اگه یه امر راجحی شد خب زیادترش هم راجحه، چه اشکالی داره که همجور که در تکبیر اولا دست بالا میبریم دوم و سوم و چهارم هم بالا ببریم، این رجحانیت داره، چون استدلال به این را کردن. حالا بیان دیگه هم داشت، فرمود که این امر مستحب است و اینا. حالا که در اشکالی که به کلام مبارک ایشون هست دو تا اشکاله، یک اشکال در رابطه با این است که این فرمایش شما خوبه اصل مطلب، ولی با متن مضمون روایت نمی‌سازه. چرا؟ برای که روایت مضمونش این بود که با نفی و اثبات داشت کان امیرالمومنین علیه السلام لا یرفع یده الا فی تکبیر، این لا یرفع یده این که نمیشه که یه دست و بالا نمی برد مگر درباره این. چطور میخوای معناش کنی که آقا بقیهش هم ببری بالا؟ نمیشه که با این نفی اثبات که لا یرفع کان لا یرفع یدیه الا فی تکبیرت الاولا، این اگر این متن روایت به گونه ایست که نمیخوره با این که بخوام بگیم حالا که اگر تکبیر اولا دست بالا بردن رجحان داره پس بقیه هم رجحان داره. یه اشکالی که به کلام بزرگواری ایشون هست که با متن روایت و عبارت نفی اثبات سازگاری نداره. اشکال دومی که هست با کانه باز نمی سازه، کانه ید الله علی الاستمرار. خب اگر استمرار امیر المومنین سلام الله علیه امر راجحی را کانه یترک، همیشه امیر المومنین هیچ وقت عمل راجح رو نیاورد، عجب نمیشه در شأنیت مقام امیر المومنین سلام الله علیه براتل از اجل و اعظم ذالک. امیر المومنین در مدت و عمر شریفش مثلا هیچ وقت در نماز جنازه دستشو به جز دفعه اول بالا نمی آورد. اکانه میرسونه که مفهمون انما یقابله مرجوح انما یقابله راجه. آقا بخواست بگه راجه، در این راجه نیست که، اگر قبولش کنیم ما این عبارت کانه اگر بپذیریم دلالت به عکسش بیشتره. بنابراین با این فرمایش بزرگواری که آقا فرمه، حالا مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه جوابم داده که حالا اگر در اولی راجع بود دلیل نمیشه بقیه هم راجع، خب این مشکلی نیست. حالا این قسمت و جوابایی که من دادم بیشتر مهم به که اشاره کردم، بنابراین بگذاریم از این مسئله. پس ما به نظر من آمد جز به اون دسته ای از آیان شدیم که رفع الیدین فی کل تکبیرتن راجح است و خوب است به همون ادله ای که بیان کردیم. این در رابطه با بحث روز گذشته ما. امروز می‌پردازیم به بحث بعدی ما، عبارت متن شرایع. مرحوم محقق رحمت الله علیه در شرایع می‌فرماید و یستحب و یستحب عقیب الرابعه
و یستحب با عقیب و رابعه ان یدعو له
ان یدعو له،
مستحب است که شما در بعد از تکبیره چهارم دعا کنید به نفع میت. لام لام منفعت هست، لام نفعه. فیستحب و عقیب و رابعه ان یدعو له ان کان مؤمنن، دعا کنید به نفع میت اگر مؤمنه. می فرماین و علیه ان کان منافقن، دعا بر علیهش بکنی، نفرینش کنی، اللهم اعذقه نار جهنم، نفرینش بکنی اگر این آقای جنازه منافق بوده. و علیه ان کان منافقن. خب این فرمایش مرحوم محقق دعا میت کردن، حالا دعا له او علیه بعد از چهارمین تکبیر، این مستحبه، این مستحبه، نه واجبه، مستحب نیست که، واجبه، باید همکاری بکنه. یعنی تکبیر چهارم فرمودید یجب بر مصلی در تکبیر چهارم دائم. الان ما همینطوریم، این نمازهای میت که هزارات آیات میخونن، آیون میخونن، شما هم میخونید همینطورید. تکبیره چهارم که میگیم اللهم، اشاره میکنیم به این میت، اللهم اغفر هذا الميت او هذه المسجد قدامنا عبدك وابن عبدك، مگه نمیخونیم چهارم؟ الان اینه دیگه، درست آقا؟ دعاش میکنیم اللهم اجعله فی اعلی الین واخلف علی احرار فی الغابرین، اینا دعاست که میخونیم. این دعای بعد از تکبیر رابع واجبه، مستحب نیست که، باید دعاش بکنیم. این مسئله را اگر آیین خاطر مبارکشون باشه، در جایی که داشتیم توزیع تکبیر رو صحبت میکردیم که تکبیرات را تقسیم کنیم، در تکبیر اول چی بگیم، در تکبیر دوم چی بگیم، در تکبیر سوم چی بگیم، تکبیر در اون بحث گذشته ما این مسئله رو مفصل صحبتش کردیم. خاطر مبارک آیین باشه، اختلاف شدیدی بود بین علما و ما اونجا جزء دسته آیونی شدیم که واجب میدونستیم. ما گفتیم واجب است که کون دعای بعد رابعه. خب اگر اونجا ما بحثش کردیم، باز دیگه شما چه لزومی داره اینجا دوباره تکرار کنیم؟ نه، خب مرحوم آقای مصنف ما جزء دسته است که میگه مستحب. چطور؟ ما اینجا سه تا نظریه دیگه داریم، من الان سه تا نظریه رو براتون میگم. ما اینجا سه نظریه دیگه داریم غیر از نظریه ما. قائلین به استحباب مشهور قائل به استحباب نیستن، قائل به وجوب هست. قائلین به وجوب علمای زیادی هستن، از جمله صاحب جواهر، از جمله حاج آقا رضای حمدانی، بزرگان نوعا واجب میدونن که بعد از تکبیر رابعه باید دعا بشه، نوعا واجب میدونن. این یک دست از اون. ولی یه عده‌ای هم قائل به استحباب هست، آمدن گفتن مستحب است در چهارمین دفعه چه کار کرد؟ تکبیره چهارمو گفتی بعدش اینه. یکی از اونایی که اون مستحب میدونه خود مرحوم مصنف رحمت الله علیه است، همین که الان قرائت کردم براتون، که ایشون جزء افرادی هستن که مستحب میدونند این مطلب رو. مرحوم شهید در ذکرا رحمت الله علیه، ایشون هم مستحب میدونه. خب پس کلام ایشون به حسب دلیلی که ما داریم تمام نمیدونیم، کما این که بعضی از آیون آمدنش مثل صاحب مدارک، ایشون هم فرمودن که واجب نیست حتما بعد از رابعه. چرا؟ ایشون از نظری که مبناش با مبنای ما فرق میکنه، چون مبنای ایشون بر عدم وجوب توزیعه، ما قائل به توزیع بودیم، ایشون قائل به وجوب نیستن. یعنی واجب نمیدونن که هر بندی از این تکبیرها یه جور گفته بشه، چون توزیع و واجب نمیدونه. ولذا میگفت دعا رو واجب نیست بعد از چهارم باشه، ممکنه بعد از اولی باشه، بعد از دوم باشه، بعد از سوم باشه. پس ایشون هم جز به کسانی است که چون توزیع رو واجب نمیدونن، قهرن عقیب و رابع بودنم دعا واجب نیست. اینم درست، پس اینم ما قبول نداریم فرمایشونه. همچنان که قول چهارم قول صاحب حدائق است. صاحب حدائق قائل به تخییره، می فهمد مخیر هستن این دعا را در بین که بین چهارمین قرار بدن بعد از تکبیر چهارم، کما فی فقه رضوی، فقه رضوی در چهارم قرار داره، و جایزم هست در سایر تکبیرات قرار بدن کما فعل الحسین علیه السلام، همطوری که امام حسین علیه السلام در نماز خوندنشون همین کار کردن، در همون اول تکبیری که بستن بنا کردن آقا نال دعا کردن. حضرت سید شرا نفرین کرد، اون مردی که بنده خدا آمد امام حسین برد دید که داره یه بنده خدا دوستانش، کجا میری؟ گفت داره فرار میکنم. چرا فرار میکنی؟ گفت از این جنازه‌ای که آوردن داره فرار میکنم برم منزل که من نبینن که بگن نماز بیا بخون. حضرت فرمود چرا فرار میکنی؟ فرار نکن، بیا با هم بریم. من بیام گفت بریم، بیا با هم دیگه بریم نماز کنار شرکت کنیم، ولی هر چی من میگم تو گوش بده، هر چی که من میگم تو هم بگو. چی حضرت سید شهدا سلام الله علیه راه داره، اونم بنده خدا دنبالشو. حضرت بنا کرد خوندم بلند بلند، حضرت فرمود من بلند میخونم تو بشنوی دعای منو. حضرت بنا کرد دعا رو بلند خوندن، دیدن حضرت از همون تکبیر اول بنا کرد نفرین کرد در بی جنازه و گوش میکرد میگه حسابی صاحب حضرت میگه خب بیا امام علیه السلام قربونش بشم دیگه، فعل و امام برای ما حجت دیگه. امام در هم تکبیر اول برای که دعا کردن دیگه. بنابراین حالا اقوال اربعه در اونجا بود و اینا، خواستم بگم با اینجا این بحثی که میگه عقیب و رابع مستحب است، درست رو مبدا خودشون درسته مرحوم محقق، اما ما قبول نکردیم. پس از این بس اجازه بدید که ما رد بشیم، چون خیلی دیگه بحث در اینجا نکنیم، بریم در فرع بعدی انشاءالله هر چی وقت میخوایم بذاریم فرع بعدی بذاریم که انشاءالله دنباله داره، یه خود باید صحبت بش بکنیم. عبارت بعدی محقق این دارد: و به دعاء المستضعفین، و به دعاء المستضعفین ان کان کذلک، فرمودن که یا دعا کند دعای مستضعفین را ان کان کذلک، یعنی ان کان مستضعفن، اگر صاحب جنازه یا آدم مستضعفی بود. این کان مستضعفن همطور که در روایات آمده و بلکه در اکثر کتب اصحاب ما، اگر نگیم همه اصحاب اینو گفتن، عدن نادر بر اون صاحب جواری میگه، بلکه در قنیه اجماع بر این ادعا شده که اجماع بر این داریم که حتما دعا خونده بشود برای منافقم، یا من منافق نه مستضعف، یعنی برای مستضعف. حالا دلیل بر این که این معنا لازمه کجاست؟ دلیلش عبارت از وجود اخبار کثیره‌ای که در این رابطه داریم، روایت بسیاری که در این موضوع هست، از جمله روایات روایت صحیح حلبی است، حدیث 4 در باب 3 از ابواب صلات الجنازه، حدیث 4. متن حدیث به این صورته: صحیح الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، فرمودن که ان کان مستضعفن، اگر جنازه صاحبش مستضعف، ان کان مستضعفن، فقل اللهم اغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. این آیه در سوره مبارکه غافره، اگه آیه خواستم ببینن اونجا این آیه آمده، سوره غافر آیه 7 و 8. پشتش هم یه آیه دیگه داریم که ربنا و ادخلهم جنات و عدن تجریم، این انشاءالله و من صلح من آبائهم و ذریاتهم و ازواجهم انک انت العزیز الحکیم. این دوتا آیه دنبال همه، آیه 7 و آیه 8، این دوتا پشت سر همه تو سوره مبارکه غافره. خب این آیه شریف آقا فرمود این دعا رو بخونه، این آیه رو بخونه، اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک وقم، در واقع دعای درباره این نیست، دعا کن به هر کسی که دنبال توه. دعا کن اونهایی که خود و تبع و سبیله که، یعنی من این آقا مستضعف ها نمیدونم چی جوریه، مستضعف در راه تو بوده یا نبوده، اگه بوده خواهی نجز اون بشه، نبوده که اینو نگیره دیگه. این دعا دمایه دعای اشاره مشترک است، این دعا رو بخوند. بعد حضرت فرمود و اذا کنت لا تدری، و اذا کنت لا تدری ما حالو، اگر نمیدونی این مگه چجوریه، یه موقع آدم میدونه مستضعفه، یه موقع نمیدونه. و این کنت و اذا کنت لا تدری ما فقل، اگر نمیدونی حالش چیه اینه بگو، فقل اللهم ان کان یحب الخیر و اهله، ان کان یحب الخیر و اهله فغفر له وارحمه و تجاوز عنه. خدایا اگر میدونی آدمی بوده که دنبال شما بوده و دنبال خیر بوده، او را بیاموزش و رحمتش کن و ازش بگذر و تجاوز عنها. و این کان المستضعف منک، ولی این آقا اگر مستضعف از تو بوده، یعنی اونجوری که حق تو بود به دست نیاورد، و این کان المستضعف به سبیل، به سبیل دنبال بوده ولی نرسیده، مطلب به سبیل، فاستغفر له على وجه الشفاعه، فاستغفر له على وجه الشفاعه منك. منك تو پرانتز بذارید، منك شو تو پرانتز بذارید، فاستغفر له على وجه الشفاعه منك، لا على وجه الولايه، لا علا وجه الولایه. این چی بیو معناش میکنید آقایون شما عزیزان؟ این یعنی چی چی میخواد بگه؟ خدای او را بیامرزش از وجه شفاعت، لا علا وجه الولایه. این دعای اینجوری کردن چه معناره میده؟ مرحوم فیض رحمت الله علیه از کتابایی که خیلی خوبه برای طلبه ها داشته باشن و واقعا هم نکات ظریفی داره، دقت زیبایی داره، مرحوم آقای فیض رحمت الله، کتاب وافیه، وافی کتاب بسیار زیباییست. یعنی انصافا در بعضی جاها از روایات یه توجیهاتی میکنه که آدم مجتهد لذت میبره، میفهمه که این مرد خیلی انس با احادیث داشته، با کلمات اهل بیت خیلی معنوس بوده. مرحوم آقای فیض رحمت الله علیه تو وافی، ملاحظه کنید اینجا، مرحوم آقای فیض در وافی میفرماید این مرحوم یعنی چیه؟ سبیل منک علا وجه شفاعه، لا علا وجه الولایه، یعنی چی؟ چه منظورشونه؟ ایشون آمده اینجوری معنا کرده، عبارت چی دیگاه کنید زیاد کرده برمید، فبوده والمراد و به سبیل الحق، فبوده والمراد به سبیل الحق، اگه کسی بوده که در راه حق حرکت داشته، دنبال حق میگشته، و بل ولایه، ولای اهل بیت علیهم السلام، اگه در راه طلب حق بوده، اما از طرف ولایت هم منظور ولایت اهل بیت بوده. این دو تا حالت. بعد میفهمد ای حقن، ای حق من لا ولایت له علیک، لا یوجب ان تدعو له کما تدعو لأهل الولایه. چی میخواد به یه فیض؟ میفرماید این طالبین راه دو دسته هستن، گاهی طالبین راه طلب میکنه راه رو، دنبال میره حق، دنبال حقه ولی هنوز به ولایت نرسیده، دنبال حقا ولی به ولایت نرسیده، در مسیر ولایت مستضعف نیست، مستضعفون فی طریق طلب الحق، نه در طلب الولایت. یه موقع نه علاوه از این که میخواد حق برسته، ولایت رو میخواسته به دست بیاره نتونسته، ضعف داره در ولایت. مثلا این دو دسته با هم فرق میکنه. طالبین حقی که به ولایت نرسیده، اونجا راه شفاعت باید براش درست کنیم، از خدا بخواییم که شفاعت کنیم، که براش دعا بکنیم که انشاءالله اینم شفاعتش کند و نجاتش بده از این مسیح، چون به در باب حریم ولایت نرسیده. اما از آقای مستدعبه که در ویست مسئله این که الان در شیعهایی که الان ما هستیم، از خودمون شیعه، خب شیعهامون یه عده مستضعف داریم، ما الان تو دهات، روستا، کوپایا، الان خیلی کم شده، ولی قدیم چون وسایل رسانه ها نبود، رادیو نبود، تلویزیون نبود، اینا نبود. خود بنده یادم، حالا با عمر خودم، حالا جلوتر من کار ندارم، با عمر من حقیر من یادمه تو این روستاها میرفتیم، باید میامده ما اینقدر مردمان مستضعفی بودن که چی پیدا ورده بودن هنوز که حق و حقیقت چیه، خیلی ضعیف بودن ها، خیلی ضعیف، حتی ساده ساده عوام عوام هیچ خیلی اینجوری بودن. یه دنگاه نه، مثلا نگاه میکنی از این مرحله گذشتن آمدن تو راه اسلام و اینا، تا به ولایت اونطوری که باید بزن نرسیدن، اسم شنیده بودن از ائمه معصومین، ولی خب هنوز معرفتی نداشتن که ائمه کی هستن، چی هستن، چه مقامی دارن. اینها مستضعف در مسیر ولایت هستن. آقا میخواد اینجوری بگه، مرحوم آقای فید میگه امام علیه السلام میخواد در دعا این نکته رو بهشون برسونه، مستضعفینی که اهل سنت هم سنی هستن، مثلا تو مسیر سنی ها هستن، آمدن دنبال حق برن ولی نتونستن به دست بیارن، اینها رو براشون دعا کنید که خدایا ما شفاعت میکنیم که اینو بنده خدا نجاتش بده. چرا؟ چون هنوز به دامن ولایت نرسیدن. چون بعضی از روایات رو هم بنده دیدم، در اخبار مطالعه میکردم، قبری در روایات داشتم، در یه روایتی من اینو دیدم که حضرت فرمود بچه های سادات اهل بیت اینا در وقت مردن مع الولایه میمیرن، سادات بچه هایی که سیر نفس که رفته توی منطقه سنی نشی را چه و چه و اینها، جو منطقه اینها را به سنیگری برآورده. تو اهل سنت هم سیر داریم، ما سنم سنی داریم. حضرت فرمود سادات این چنین هستن، و اون داستان مفصلی هم هست که مال زمان امیر کبیر هم هست که میگه من در مکه رفتم و اونجا و خانومو گذاشتم و سید شریف مکه تلفون تو باره بیرون بدن آقا اینجا سرصدا نکنه، گفت من رفتم اونجا مکه در سید شریف، وقتی که سنی بود اما سید بود، از خاندان رسالت بودن، ایشون میفرماید من اونجا در موقعی کنار جنازش نشسته بودم، داشت جان میداد، خانم گفت من اونجا نشسته بودم، یه دفعه دیدم زمان سید شریف باز شد، این مرتبه بنا کرد شهادت دادن، اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، تعجب کردم با اینکه اهل سنت بود، فهمیدم که به این آقا القاء کردن. اینا در روایت بندم دیدم، اینه که حضرت فرمود فرزندان ما، سادات ما، اینها در وقت مردنشون جدشون کمکشان میکنه، از این جهت سید در واقع با ولایت میمیرن، از با ولایت میمیرن. خب اینی که حضرت داره اینجا میگه بیان میکنه که انه اینه، کسی که در مسیر حقه ولی به ولایت نرسیده، شفاعت براش بکنید، یعنی خدایا ما واسطه میشیم اینه، ببخشش، عفوش بکن، اینا اب نداره، دعا کنه آدم که، اما اونه که به ولایت رسیدن اینها رو دعای مخصوص میخواد، این میگه لا علا وچه الولایه، برای اینه مرحوم فرد میفرماید مراد اینه، و حق کن، ایشون میفرماید که این مطلب به حق میشم، حق من لا ولایت له علیه لا یوجد ان تدعو له کما تدعو لأهل الولایه، اونجوری نباید دعا کرد، ولی یکفی لذالک ان یستغفر له علی وجه الشفاعه، همینقدر از طریق شفاعت باشه کافیه. معین این نکته که این دو جهت اشاره کردی، وجه الشفاعه و وجه الولایه، معیدش دو روایت است که من اینجا براتون آوردم محضرتون، که این دو روایت معید این دو تاست، یکیش امروز میخونم یکیش باشه فردا. یه روایت، روایت مرسل ابن فضاله از بعض اصحابه، مرسل ابن فضال ان بعض اصحابه حدیث 5 یادداشت کنید، حدیث 5 در باب 3 از ابواب صلات الجنازه جلد دوم وسائل شیعه دارد که ان بعض ابن فضال نقل میکنند بعض اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام قال الترحم علی جهته. امام صادق فرموده ترحم بخواید بر جنازه ها بکنید دو جهت توش هست، فرموده الترحم علی جهته، جهت الولایه و جهت الشفاء. و این چیز هست خوب آدم تو معلومات ذهنش داشته باشه، چیز خوبیه جالبه. حضرت که فرمود در دو جهت آدم میتونه در جنازه دعا کنه، یکی جهت الولایه، یکی جهت الولایه ایشالا مال ما اهل ولایت که مال شیعه ها باشه، جهت و شفا هم مال اونه که غیر اهل ولایت هم آدم از خدا بخواد که خدا اونا رو ببخشد و بیاموزه. و صلی الله علی محمد و آله.